ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ملل متحد در رابطه با مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کرده.
حمله بر افراد ملکی و یا زیربناهای ملکی و یا هم حملات بی‌رویه و استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی منع است.
اجلاس اسلو تا چه حد میتواند برای افغانستان مفید واقع شده باشد؟ یک تحلیلگر میگوید
در کل اقدام یک اقدام خوب است، اما ایرادهای بسیار جدی از طرف بعضی از منتقدان بر سر چگونگی و مکانیزم برگزاری همچون نشست‌ها است.
دیدبان حقوق بشر در مورد تهدید به زندگی دیگر باشان جنسیتی در افغانستان نگرانی دارد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید صحبت با مسئول سازمان LGBT افغانها در جمهوری چک، شامل ساختن نوالنی از سوی کرملین در لیست تروریستی با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه فکر نو با جوانان به نشر می‌رسد.
امروز نماینده جوانی که از زنان افغانستان در پای میز گفتگو با طالبان نشسته، مطالبات مردم افغانستان بیان میکنه. این نشان میده که نماینده یک جمعی از جوانان روشن فکر هست.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام ناروی میگوید که چگونگی عملی شدن تقاضاهای مطرح شده از طالبان را پیگیری خواهند کرد. WFP گفته که در سال روان میلادی با 23 میلیون افغان کمک خواهد کرد. و رهبران امریکا و قطر امروز در قصر سفید دیدار می کنند. سلام، خوش آمدید. هنریک تونی، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، می گوید که چگونگی عملی شدن تقاضاهای مطرح شده از طالبان را پیگیری خواهند کرد. و این سخن را پیش از نشست دیروز عقب درهای بسته میان دیپلماتان غرب و هیئت 15 نفری حکومت طالبان در شهر اسلو ابراز کرد. روشن نیست که در این نشست چه تقاضاها از هیئت حکومت طالبان مطرح شد، اما پیش از این حکومت ناروی در دیدار با نمایندگان طالبان خواهان احترام به حقوق بشر شده. هیئت طالبان به روز شنبه بنابر دعوت ناروی به شهر اسلو رفت تا در جریان 3 روز حضورش در آنجا با نمایندگان کشورهای غرب و اعضای جامعه مدنی افغانستان دیدار کند. شماری از فعالان حقوق زن از این هیئت خواستند که زمینه آموزش و کار دختران و زنان را فراهم کنند. هرچند حکومت طالبان گفته است که بر رعایت حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام پایبند است، اما منتقدان میگویند که مقامات طالبان در عمل موانع زیاد را در برابر دختران و زنان ایجاد کردند. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در سال روان میلادی با 23 میلیون افغان کمک خواهد کرد. این اداره امروز در توییتر خود نوشت که تیمهایش در تمامی ولایت ها فعالیت دارند و افراد مستحق به کمک را شناسایی میکنند. در ادامه از مردم نیازمند به کمک خواسته شده که برای دریافت کمک نزد بزرگان روستایی یا بزرگان قومی محلی ثبت نام کنند. ده‌ها تن از مخاطبان رادیو آزادی گفتند که کمک‌ها در بیشتر موارد به گونه عادلانه به افراد مستحق و نیازمند نمی‌رسد. اما اداره‌های مددرسان و حکومت طالبان می‌گویند که تلاش می‌کنند افراد نیازمند به موقع کمک دریافت کنند. اوضاع کنونی افغانستان از مسائل مورد بحث میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر خواهد بود. قرار است که آنها امروز در قصر سفید ملاقات کنند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن و شیخ تمیم تصمیم دارند که در مورد امنیت شرق میانه، حفظ ثبات تدارکات انرژی جهان و اوضاع در افغانستان بحث کنند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست پارسال، اوضاع بشری به گونه گسترده در این کشور وخیمتر شده. رهبران آمریکا و قطر در حال دیدار می‌کنند که بحث ها میان واشنگتن و متحدان اروپاییش در این مورد ادامه دارد که در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین و کاهش تدارکات روسیه به اروپا چگونه نیازمندی‌های انرژی اروپا تأمین شود. شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک آزمایش کلینیکی واکسین جدید را آغاز کردند که بر ضد اومیکرون، گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا، طراحی شده. آنها گفتند که میزان ایمنی و تحمل پذیری بیش از 1400 تن را در برابر این واکسین در ایالات متحده مطالعه می کنند. این شرکت ها در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند که روند تولید واکسین ضد اومیکرون را آغاز کردند. این پس از آن است که دو شرکت پذیرفتند که واکسین اصلیشان برای مبارزه با بیماری کووید 19 از افراد به گونه کامل در برابر اومیکرون حفاظت کرده نمیتواند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های 1/4 جهانی فردا با تیم سریلانکا به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان است.
تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله ما امید داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان به تازگی تیم‌های زیمبابوه و پاپوا نیوگینی را در دور گروهی شکست داد و به دور 1/4 نهایی راه یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به مسئولیت غیر نظامیان و استفاده از آنان به عنوان سپر نگرانی کرده است. آنتونی گوتریش به یک حمله در ماه می سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرده که در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
قادری دانش نام دارد و کاکای زرغونه 18 ساله یکی از قربانیان حمله به مکتب سید الشهدا در منطقه دشتی بلچی کابل است. میگوید که حمله به مکتب جنایت جنگی است و باید عاملان آن بازداشت شود و عدالت تامین شود. حمله بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل به تاریخ 18 ثور سال جاری خورشیدی واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون کشور به همراه داشت و همه خواستار بررسی این رویداد شدند. در همین حال به تازگی سرمنشی سازمان ملل متحد بررسی جنایات بشری جنگ‌ها را یک اقدام ضروری دانسته و تأکید کرده که هر کشوری باید تمام تلاش‌های نهایی‌اش را برای بررسی جنایات و رسیدگی به آن انجام دهد. آنتونی گوتریش ناوقت روز گذشته که در مراسم گشایش نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسئولیت افراد ملکی سخنرانی می‌کرد، به جنایات ضد بشری در افغانستان اشاره کرد. او به حمله ماه می سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت و در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. آقای گوتریش میگوید تمام طرف‌های جنگ باید به قوانین جهانی بشر دوستانه احترام بگذارند.
نخست باید تمام طرف‌ها به قوانین بشر دوستانه احترام بگذارند. در سال‌های اخیر در بخش عمل نکردن به این قوانین نگرانی‌های زیادی دیده می‌شود. حمله بر افراد ملکی و یا زیربناهای ملکی و یا هم حملات بی‌رویه و استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی من است.
سرمنشی سازمان ملل می‌افزاید استفاده از سلاح در مناطق شهری و دیگر محلات زندگی تهدید جنگ‌های بی‌رویه را افزایش می‌دهد و در کنار آن غیر نظامیان می‌توانند آسیب‌های مخرب فوری یا دراز مدت را متحمل شوند. با گفته آقای گوترش، در حال حاضر قربانیان زیادی این گونه حملات معلول شدند و یا هم به گونه جدی زیان روانی دیدند. او همچنان با آوارگی میلیون ها نفر در نتیجه گسترش جنگ های اشاره کرد و افزود که این وضعیت بد خانه های افراد زیادی را تخریب کرده و آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سرمنشی سازمان ملل در حال چنین اظهارات را مطرح میکند که افغانستان بیشترین میراث جنایات جنگی را دارد. پیش از این محکمه بین المللی لاهن نیز خواستار تحقیقات جدی در مورد جنایات جنگی در افغانستان شده بود که با استقبال خانواده های قربانیان مواجه شد. پس از آنکه محکمه بین المللی جرایم تصمیم به بررسی جنایات جنگی در افغانستان گرفت، اکنون تعدادی از قربانیان جنایات جنگی در افغانستان از این تصمیم استقبال میکنند. در نشست سه روزه اسلو هم از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز پرسیده شد که در جریان جنگ‌ها چه تعداد افراد غیر نظامی از سوی آنان کشته شدند، اما او پاسخ روشنی را نکرد. حکومت کنونی طالبان هم متهم است که در حمله های انتحاری و انفجاری و موتر بمب های افرادی آنان هزاران تن کشته و زخمی شدند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان از اظهارات سرمنشی سازمان ملل استقبال میکند، اما جنایات جنگی را به دیگر طرف های جنگ مربوط میسازد.
ما هم طرفدار این هستیم، اما کشور اشغال شده بود. چرا اینقدر فاجعه بزرگ در آن شد؟ روستاها بمباردمان شد، زیربناها و مساجد بمباردمان شدند، خانه های مردم با خاک یکسان شد. اگر این همه جنایات که از سوی اشغالگران و حامیانشان بالای هموطنان ما شده بررسی شوند، یک پیشرفت بزرگ است.
به اضافه طالبان در جریان جنگ های 20 سال گذشته نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشینی افغانستان نیز در شماری از رویدادها متهم به جنایت جنگی شدند. در 45 سال گذشته بیشترین قربانیان جنگ ها غیر نظامیان افغانستان بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نشست سه روزه نروژ با اشتراک هیئت طالبان و دیپلمات‌های غربی به پایان رسیده. عزیز آریان فرد دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور سیاسی به این باور است که طالبان ممکن به برخی از خواسته های جامعه جهانی پاسخ مثبت بدهند، اما به گفته او این پاسخ ها در صورت حمایت جهانیان را جلب می کند که نمادین و فریبنده نباشد. جاوید نعیمی با آقای آریان فرد گفتگو کرده و نخست در مورد پیامدهای نشست نروژ و تعامل احتمالی جامعه جهانی با طالبان پرسیده است.
در کل اقدام یک اقدام خوب است، یک اقدام نیک است، یعنی ای که مذاکرات شروع میشه و ای که مثلا گفتگوها در هر صورت یک گام خوب است، اما ایرادهای بسیار جدی از طرف بعضی از منتقدان بر سر چگونگی و مکانیزم برگزاری همچون نشست‌ها است. یعنی در ابتدا بسیار دشوار است که ناگهان مردم با همچه یک پدیدی روبرو میشن بدون از اینکه قبلا در زمینه آگاهی داده شوه، و از طرف دیگه بسیار دشوار است که آدم درک کنه که اجندای از این مسائل چی بوده. چون اگر مثلا تنها بحث کمک های بشردوستانه به افغانستان باشه، خب تمام این مجامع جهانی در افغانستان نمایندگی دارن و اینا میتونن که از طریق نمایندگی های خود کمک ها را در اوجه سازماندهی کنن، ولی اگر قرار به این باشه که با آیت‌های طالبا اینا گفتگو کنن، من فکر میکنم که بدون از اینکه یک کانسپت جامعه باشه که از طرف سازمان ملل مطرح شده باشه و در اینجا سایر مجامع جهانی هم مشارکت داشته باشن، اگر یک کانسپت عمومی نباشه این جلسات نتایج مثبت به بار نخواهد آورد. این دو مسئله است. موضوع سیومه که انتقادات زیاد را برام گیخته نمیست که نظر به کدام معیارها از طرف کدام مرجع این کسانی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان اشتراک کردن دعوت شدن. هیچ معلوم نیست که کی اینا را دعوت کرده، روی کدام معیارها، و اینا از کدام طایفه‌های مشخص جامعه نمایندگی میکنند.
خب خواسته های جامعه جهانی آقای آریان فر برای حکومت طالبان تا چه حد پذیرفتنی است؟
خب البته در مورد از این که دیدگاه های جامعه جهانی بر طالبان ابراز شده، این هم یک گپ خوب است ولی گپ نو نیست. طالبان از مدت ها به این طرف با خواسته های جامعه جهانی آشنایی دارند. جامعه جهانی در مجموع طرفدار روی کار آمدن یک دولت فراگیر ملی در افغانستان است که در او تمام لایه‌های جامعه مشارکت داشته باشند، از جمله نماینده‌های اقوام مختلف، مذاهب مختلف و همچنان نماینده‌های خانم‌ها که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند. ولی به هر حال باید یک تعریف مشخص از این دولت فراگیر ملی باید باشه. یعنی پیش از اینکه دولت تشکیل شود باید یک مکانیزم‌های تعریف شود، کمیسیون باید گماشته شود به خاطر از اینکه قانون اساسی نو تدوین شود و ساختار نظام نو تعریف شود. ولی پیش از او باید یک دولت فراگیر تشکیل شود که در او انحصارگرایی نباشد و قدرت و اختیارات و صلاحیت ها کاملا در دست مثلا طالبان نباشد. یعنی وقتی که اگر کاملا قرار باشد که تمام اختیارات و صلاحیت ها و قدرت دست طالبان باشد، براینده همچون مسائل یک چیز مثبت نخواهد بود.
و آیا طالبان برای تعامل با جهان خواسته های جامعه بین المللی را خواهند پذیرفت یا در برخ موارد تفاهم خواهند کرد، به ویژه بحث زنان و دختران و حقوق بشری؟
اینطور من فکر میکنم که بعد از این نشست احتمالاً که طالبان در بعض از مسائل ممکن است عقب نشینی کنند، ممکن است که به مدارس دخترانه اجازه بازگشایی بدن، ممکن است که وزارت زنان را دوباره فعال بسازند، ممکن است که بعضی از نماینده های سایر اقوام و مذاهب البته بدون صلاحیت چوکی های نمادین بتن که فاقد قدرت و اختیارات و صلاحیت های لازم باشند. ولی این کفایت نمی کند که فقط با یک نمایش فریبنده و ظاهری جامعه جهانی نظام طالبانی را به رسمیت بشناسد. این همچین چیز مطرح نیست. خب البته خواستای دو طرف هم متفاوت بوده. یعنی طالبان به خاطر از اینکه گسترش بدن روابط خود، به خاطر از اینکه زمینه را بر شناسایی خود از طرف جامعه جهانی به زعم خودشان فراهم کنن به این سفر آمدن، ولی جامعه جهانی بیشتر به خاطر از این حیات طالبان را دعوت کرده که پیام خود را بر از نو برسانه و خواستای خود.
صحبت بود با عزیز آریان فر، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور سیاسی در مورد نشست سه روزه نروژ.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و بموقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی یا Outright Action International در گزارش مشترک می گویند که پس از حاکمیت طالبان زندگی و امنیت دیگر باشان جنسی و جنسیتی در افغانستان به شدت زیر خطر است. این دو سازمان بین المللی با نشر یک گزارش 43 صفحه‌ای گفتند هرچند دیگر باشان جنسیتی پیش از حاکمیت طالبان نیز با تهدید و خشونت مواجه بودند، اما با حاکمیت طالبان خشونت و تهدید علیه آنان افزایش یافته است. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
چه رفتار کردن فرق میکرد؟ در مکتب ما بسیار شکنجه میدیدم، دعوه میدادن.
از تجربه هایش به عنوان دیگر باش جنسی در افغانستان میگوید. نجیب فیضی از دیگر باشان جنسی افغانستان که اکنون در جرمنی به سر میبرد میگوید هنگامی که در افغانستان زندگی میکرد با سرنوشت تلخ مواجه بود. او میگوید که به دلیل رغبت جنسی متفاوتش و اینکه دوست داشت به مانند زنان آرایش و پیرایش کند، همواره مورد توهین و تهدید قرار گرفته است. نجیب فیضی بر رادیو آزادی گفت:
چون ما مثل پدرم باری نبودم، فرق داشتم، تفاوت داشتم. ما میخواستم که یک دراگ کوین باشم، یک زن پول باشم، میخواستم میکاپ کنم، میخواستم که لباس زنانه بپوشم. البته نه که همیشه، یعنی یگان وقت دوست داشتم که انجام بدم. چون رفتار کردن فرق میکرد. در مکتب ما بسیار شکنجه میدیدم، دعوه میدادن، میزدن، از ما دوری میکردن و اخطاری میدادن و همیشه نانی که من در مکتب با خود میبردم چور میکردن، کتابای ما دزدی میکردن. چون من رنگشان نبودم، چون من جنگره نبودم، چون من بسیار مهربان بودم.
نجیب فیضی میگوید که تمایل جنسی ویژگی فطری آنان است و جامعه و حکومت ها نباید این احساس را در وجود این گونه افراد سرزنش کنند. در همین حال دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی یا Outright Action International روز چهارشنبه با نشر یک گزارش 43 صفحه‌ای از تهدیدات و خشونت هایی که در مقابل دیگر باشان جنسی در افغانستان وجود دارد نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 60 همجنسگرا، دو جنسگرا و ترانسجندر در ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر تهیه شده، میگوید که با حاکمیت طالبان بر افغانستان، خشونت و تهدیدات علیه این گونه افراد بیشتر شده است. بر بنیاد این گزارش، بیشترین افراد در داخل افغانستان هستند، برخی هم در کشورهای همسایه افغانستان هستند که همچنان با تهدید و خطر برگشت دادن اجباری مواجه هستند و تنها شمار محدودشان در کشورهایی هستند که احساس امنیت میکنند. این دو سازمان گفتند که دیگر باشان جنسی به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیشان در افغانستان مورد تهدید و حمله قرار دارند. بسیاری از مصاحبه شنوندگان این گزارش گفتند که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتشان مورد حمله، تجاوز جنسی و یا تهدید مستقیم اعضای طالبان قرار گرفتند. برخی دیگرشان از سوی استفاده اعضای خانواده، همسایگان و کسانی که همراهشان رابطه عاشقانه داشتند خبر دادند که به گفته یانان در حال حاضر به خاطر مسئولیت خودشان از طالبان حمایت میکنند. لستر فیدر، عضو ارشد پژوهش‌های عاجل سازمان اقدام آشکار جهانی، بر رادیو آزادی گفت:
ما با افغان‌های دیگر باشان جنسی که از تجاوز گروهی، حملات و یا شکار توسط اعضای خانواده خود که به طالبان پیوستند جان سالم به در بردن صحبت کردیم و آنها هیچ امیدی به محافظت از سوی نهادهای دولتی ندارند. برای آن دسته از دیگر باشان جنسی که می‌خواهند از کشور فرار کنند، گزینه‌های خوبی کمی وجود دارد. بیشتر همسایگان افغانستان نیز روابط همجنسگرایان را جرم می‌بینند. بیان این که بازگشت حکومت طالبان برای دیگر باشان جنسی افغان چقدر ویرانگر و وحشتناک بوده است دشوار است.
در همین حال هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی میگوید:
برگشت طالبان در 15 اگست تاثیر مخربی بر حقوق بشر گروه‌های مختلف مردم داشته است، اما افغانان دیگر باش یکی از آن گروه‌هایند که بیشتر نامری بودند که با برگشت طالبان متاثر شدند. طالبان به صراحت گفتند که حقوق مردمان دیگر باش را احترام نمی‌گذارند و به حقوق آنان احترام نخواهند گذاشت و از آنان محافظت نخواهند کرد.
با این همه حکومت طالبان ادعای تجاوز جنسی بر دیگر باشان جنسی از سوی افرادش را رد میکند، اما میگوید که دیگر باشی جنسی در جامعه افغانستان جایی ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت: دیگر باشی جنسی خلاف ارزش های اسلامی و جامعه افغانستان است و جلوی آن گرفته خواهد شد.
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی آمده است که دیگر باشان جنسی تنها با تهدید و خشونت از سوی طالبان مواجه نیستند و این افراد قبل از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی، آزارهای زیادی از جمله خشونت جنسی، ازدواج اجباری، خشونت فیزیکی از سوی خانواده‌های خود و دیگران، اخراج از مکتب‌ها، باجگیری و بیرون راندشتن را تجربه کرده بودند. بر اساس این گزارش، دولت پیشینی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی در سال 2018 قانونی را تصویب کرد که به صراحت روابط جنسی همجنسگرایان را جرم عنوان می‌کرد و قانون کود جزای قبلی هم شامل زبان مبهمی بود که روابط همجنسگرایان را جرم جنایی تفسیر می‌کرد. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهد که فشار لازم را بر طالبان به منظور تأمین حقوق دیگر باشان جنسی در افغانستان وارد کند تا این دیگر باشان جنسی بتوانند از کمک‌های بشردوستانه و فرصت‌های پناهجویی بدون هیچ گونه تهدید و خطر مستفید شوند.
گزارش بود در مورد این که دیدبان حقوق بشر و سازمان اقدام آشکار جهانی یا Outright Action International در یک گزارش مشترک می گویند که پس از حاکمیت طالبان زندگی و امنیت دیگر باشان جنسی و جنسیتی به شدت زیر خطر است. در همین مورد با آرتمیس اکبری مسئول سازمان دیگر باشان جنسیتی افغان در که مرکز آن در جمهوری چک است صحبت کرده و در اول از او در مورد دیگر باشان جنسیتی در افغانستان و گزارش تازه در مورد آن پرسیده.
این گزارش گزارش کامل و مفصل در مورد وضعیت دگرباشان افغان بوده و یکی از اولین گزارش هایی بوده که به طور مفصل در مورد این مسئله تحقیق کرده و گزارش تهیه شده. دگرباشان افغان حتی قبل از آمدن طالبان هم در افغانستان امنیتی جانی نداشتند و توی حکومت قبلی هم روابط دو همجنس توی قانون حکومت قبلی افغانستان هم جرم‌انگاری شده بود و مجازات زندان داشت. اما الان با آمدن طالبان شرایط اونها سخت‌تر شده نسبت به قبل، چون دیگه خطر اعدام اونها را تهدید میکنه. حتی اندک قبل از آمدن طالبان در افغانستان قاضی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری بیلد آلمان اعلام کرد که مجازات رابطه دو همجنس دو چیزه، یا اینکه دیوار بر سر اونها خراب بشه یا اینکه اونها رو تا حد مرگ سنگسار بکنیم. حتی ما گزارش های زیادی از افغانستان سازمان ما دریافت میکنن برمیده برای اینکه از طرف طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن و حتی یک مرد همجنسگرایی توی کابل دستگیر شده و ما همچنان نمیدونیم که اون شخص هنوز زنده هست یا نه، و یا اینکه یک مرد همجنسگرایی توی کابل که الان به ایران پناه برده و ما اعلام کرده که توسط طالبان 80 ضربه شلاق خورده.
شاید تعداد به اصطلاح LGBT آشنایی نداشته باشند. میشه اگه اندازت درباره خود امی اصطلاح توضیحات بدن؟
خب دیگر باشان یا همون جامعه LGBT پلاس دستای مختلف داره. L یعنی زن همجنسگرا یا لزبیان، G همون گی یا مرد همجنسگرا، B یعنی بایسکشوال و یا همون مرد دوجنسگرا که دوجنسگرایان کسانی هستند که هم به مردان و به هم زنان گرایش جنسی دارند، همجنسگرایان کسانی هستند که به همجنس خودشان گرایش دارند، و T ترانسجندرها هستند، کسانی هستند که هویت جنسیتی خودشان را جور دیگه تعریف میکنند نسبت به اون چیزی که در اوایل کودکیشان به اونها نسبت دادن، و بعضی از اونها تصمیم میگیرند که عملهای منتسب به تطبیق جنسیت را انجام بدن.
شما که امروز خارج از افغانستان زندگی میکنین، چی کارهای برای از این مردم کردین؟ بر دفاع از اینا چی کمک برای اینا کردن میتونین؟
خب وقتی که افغانستان سقوط کرد، ما سازمان ما افغان LGBT سازمان که در جمهوری چک هست، خیلی پیام ها و ایمیل ها و تماس های دریافت میکردیم که میگفتن مورد خشونت قرار گرفتن، نیاز دارن که از افغانستان خارج شوند، یا به خاطر این جنگ های داخل خانه های خودشان را از دست دادن یا قضا ندارن، یا نیاز به پولی دارن که تیکت بگیرن از افغانستان خارج شوند. سازمان ما کمک های مالی را انجام دادن برای افراد مختلف که بتونن برای خودشان قضا بخرن، یا بتونن، ما حتی پول بلیط اونها به سمت پاکستان را تهیه کردیم، یا پول ویزای اونها را تهیه کردیم برایشان فرستادیم که بتونن سریعتر از افغانستان خارج شوند.
شما کدام احصایه یا آمار دارین که حداقل شمارایی که پیش شما است که تعداد امی مردم تخمیناً به چند نفر میرسه؟
خب هیچ آماری نمیشه در این رابطه داد که چند دگرباش توی افغانستان زندگی میکنن، اما طبق تحقیقات دانشمندان 5-7% هر جامعه ای از اقلیت های جنسی و جنسیتی هستن، ولی ما تا الان بیشتر از تقریبا نزدیک 1000 نفر از ما درخواست کمک کردن و به ما گفتن که جز جامعه دگرباش هستن، و همینطور هم ما یک لیستی داریم از آسیب پذیر دگرباشان که توی الان توی پاکستان و افغانستان هستن و منتظر بازسکان شدن، ولی هیچ آماری دقیقی از تعداد کل جامعه دگرباشان وجود نداره.
بعضی کسا به این فکر هستن که امی LGBT و یا همجنسگرایی و اینا که هست، اینا پدیده های جامعه های پیشرفته هستن که مردم در بارهش صحبت میکنه. در باره طبیعت از امی اگر شما یک چند جمله بگوین که
ما نمیتونیم بگیم که دگرباش وجود دگرباشان یا جامعه LGBT پلاس یک پدیده نو هست، و همچین چیزی نیست، چون شواهد تاریخی و مقالاتی که در این رابطه منتشر شده نشون میده که از گذشته بوده. فقط به خاطر این پیشرفت ارتباطات، گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شده که دگرباشان خودشان را توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر از قبل گستره نشان بده. مشاهده پذیری اونها الان در سطح جامعه بیشتر شده. اینکه قبلا خودشان را آشکار نمی‌کردن، نشان نمی‌دادن، دلیل بر این که از قبل وجود نداشته. ما مثلا یک گزارش می‌خوندیم چند وقت پیش که توی یک روزنامه‌ای بود، میگفت که دگرباشی یک 5-6 سال اخیر است که آمده، در صورتی که شواهد تحقیقات دانشمندان نشان می‌ده که همچین چیزی نیست و از قبل هم وجود داره. و به نظر من وجود دگرباش و الان مقالات و کتاب‌های زیادی در این رابطه نوشته شده و وجود اونها کاملا اثبات شده و طبیعی بودن اونها اثبات شده و واقعا نیازی نیست که در مورد این مسئله صحبت بشه.
صحبتی بود با آرتمیس اکبری، مسئول سازمان دگرباشان جنسیتی افغان که مرکز آن در جمهوری چک است. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
هنریک تونی، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، میگوید که چگونگی عملی شدن تقاضاهای مطرح شده از طالبان را پیگیری خواهند کرد. و این سخن را پیش از نشست دیروز عقب درهای بسته میان دیپلماتان غرب و هیئت 15 نفری حکومت طالبان در شهر اسلو ابراز کرد. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در سال روان میلادی با 23 میلیون افغان کمک خواهد کرد. اوضاع کنونی افغانستان از مسائل مورد بحث میان رئیس جمهوری ایالات متحده و امیر قطر خواهد بود. قرار است که آنها امروز در قصر سفید ملاقات کنند. شرکت‌های آمریکایی و جرمنی فایزر و بایو انتیک آزمایش کلینیکی واکسین جدید را آغاز کردند که بر ضد اومیکرون، گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا، طراحی شده. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های 1/4 جام جهانی فردا با تیم سریلانکا به میدان می‌رود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
فوتسال آسمان آبی سمنگان قهرمان رقابت‌های فوتسال این ولایت را به دست آورد. در خبرنامه اداره ورزش سمنگان که امروز به نشر رسانیده آمده است، این رقابت‌ها 15 روز قبل تحت نام کپ آزادی میان 12 تیم راه اندازی شده بود که امروز با قهرمانی تیم آسمان آبی به پایان رسید. در خبرنامه گفته شده است در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم آسمان آبی تیم نوین آزادی را با نتیجه 1-2 شکست داد و قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. بر بنیاد خبرنامه، هدف از راه اندازی این رقابت‌ها صلح و هماهنگی میان جوانان عنوان شده است. مسابقات کرکت ولایت کاپیسا با قهرمانی تیم شاهین با پایان رسید. در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است این رقابت ها به تاریخ 2 جدی میان 8 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت تحت نام جام صلح و دوستی آغاز شده بود که شام دیروز با قهرمانی تیم شاهین با پایان رسید. در صفحه آمده است مرحله نهایی این رقابت ها میان تیم شاهین و مقاومت برگزار شد که مرحله نخست تیم شاهین توانست 118 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کند و تیم رقیب نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و تیم شاهین لقب قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. و در اثر ازدحام جمعیت برای تماشای مسابقه جام ملت های افریقا، 8 نفر جان باخته و 38 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، هواداران فوتبال در تلاش برای حضور در ورزشگاه والبیا در کامرون زیر دست و پا شدند. کشته شده ها شامل یک پسر 14 ساله و 7 نفر دیگر است. کنفدراسیون فوتبال افریقا گفته است به طور مستقیم این مسئله را تحقیق می کند.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی.
از سرنوشت تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، عالی عزیزی و چند زن دیگر همچنان خبر نیست. حکومت طالبان و بازداشت این زنان متهم شده ادعای که نمیپذیرد. این زنان کجا هستند و در چه وضعیت؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه فکر نو با جوانان را که تکراراً نشر می شود می شنوید. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. قرار دادن الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین و چندین تن از متحدانش در فهرست تروریستی با واکنش های شدید همراه شده است. اتحادیه اروپا این اقدام را ادامه سرکوبی صداهای مخالف در روسیه دانسته است. آمریکا میگوید که شامل ساختن نوالنی و همکارانش در فهرست تروریستی نشان میدهد که سرکوبی جامعه مدنی مستقل در روسیه ادامه دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شامل ساختن الکسی ناوالنی منتقد درجه یک کرملین در فهرست تروریستی با انتقادها و واکنش‌های امراه شده. حکومت روسیه دیروز الکسی ناوالنی و چند تن از متحدانش را در فهرست